داریم میرسیم، مثلا شهدای مدافعان حرم، نه تنها کارها آنگونی که شایسته و بایست از تاکنون صورت نگرفته که در حوزه ترجمه هم نتوانستیم دستی بالا داشته باشیم. این رو بیشتر با محوریت مسئول هسته بین الملل بسیج دانشگاه شهید بهشتی شما رو به عنوان شخصیت حقوقی دارم خطاب قرار میدم. در خدمت.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما. حالا یک بحثی که من اگر مناسب هست اول از همه بحث یعنی چالشایی که هست یک بُعد دیگه‌شو بهش نگاه کنم. سلامت باشید و بعد برسم به بحث ترجمه آثار ان شاء الله. یک بحث بُعدی که تقریبا من شاهد هستم در میان حالا قشر خودم و همردهی‌های خودم دارم میبینم این قضیه رو، بحث تهاجم فرهنگی هست متاسفانه.
بله.
حالا خوشبختانه بحث نهادهای دولتی تو این زمینه اصلا کم نگذاشتن و خوشبختانه همکاری‌ها صورت گرفته، چه از بحث نهاد رهبری چه ریاست جمهوری، این کارها صورت گرفت و خوشبختانه کتاب‌های خوبی در این زمینه چاپ شد و حالا مطالب خوب به دست نسل‌های مختلف انقلاب رسید. ولی متاسفانه تهاجم فرهنگی بر جوان‌های ما ضربه خیلی شدیدی وارد کرده متاسفانه، و این وقتی مطالب به این بزرگواران میرسه متاسفانه این حیطه باور کاهش یافته و این قضیه رو نمیتونن برای خودشون هضم کنن.
بله.
و متاسفانه ما با این موضوع شاهد هستیم که راویان دفاع مقدس ما که الحمدلله تاج سر ما هستن و یعنی گوهرهایی از زمان دفاع مقدس هستن، باید حتما یک تدابیری چیده بشه تا اون منابع و صحبتهایی که هست و اون مطالبی که از دفاع مقدس مونده به نسل بعدی انتقال پیدا کنه. و متاسفانه در این انتقال مفاهیم یک سری چالش ها وجود داره، بنابر این که یعنی ما به جانباز هامون متاسفانه آنطور که باید و شاید یعنی بهشون توجه نمی کنیم و باید حتما به این قضیه پرداخته بشه. به عنوان مثال یعنی ما تقریبا یک برنامه‌ای داشتیم از سمت دانشگاه برای بازدید از آسایشگاه جانبازان و این موضوع رو ما داشتیم رفتیم و این قضیه تکریم صورت گرفت در هفته دفاع مقدس.
بله.
و خیلی
بله.
ارتباط خوبی میان نسل سوم انقلاب و نسل اول انقلاب ایجاد شد و قطعا این مایه برکات و حضور و حتی اون انرژی که اون بزرگواران از ما میگیرن و قطعا این مطالب در انتقال این صحبت‌ها صورت بگیره خیلی مؤثر هست. و انشالله بتونیم حداقل این بحث تهاجم فرهنگی رو حداقل به عنوان نماینده‌ای از بسیجیان دانشجو بتونم، یعنی حداقلش این هستش که این قضیه رو تقریبا پوشش بدیم و این قضیه رو بتونیم حداقل تأثیرش بر همقشری ها و همسنهای خودمون هست، یعنی دوستانی که در بحث قشر خاکستری خیلی راحت دارن صحبت میکنم حضور دارن و این قضیه رو نمیتونن حذف کنن، بهشون این مطالب رو کاملا حذف کنیم و بهشون برسیم تا حداقل با بحث ایثار و شهادت در دفاع مقدس آشنا بشن. من خودم یعنی به شخصه نتونستم این موضوع رو درک کنم، چه از سمت ابوی خودم یا حتی بزرگوارانی که هستن، تونستم یک سری چیزهایی حداقل در حد شنیده بتونم این قضیه رو حداقل در زندگی و سیره خودم پیاده کنم و این تاثیر رو از شهدای بزرگ اسلام بگیرم در هفته در همون بحث دفاع مقدس.
بله.
این تقریبا یک تکمله بود بر صحبتایی که حالا بحث میشه گفت چالشایی که بر تاریخ شفاهی وجود داره، اما بنویسیم به بحث ترجمه آثار دفاع مقدس. خوشبختانه تقریبا ما حالا در اواخر هر سال بحث اردوهای راهیان نور رو داریم.
درسته.
که خوشبختانه یک برکات خیلی عظیمی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری داشتن و این قضیه رو چه در بحث بسیج محلات، بسیج دانشجویی و حتی گروه‌های مختلف فرهنگی شاهد بودیم و یک سری عاشق و دلداده اسمشون رو بذاریم بهتره که از سفرهای عید خودشون منصرف میشن و سر به بیابان میگذارن، اینطوری بگیم خیلی بهتره، یعنی از یک فضای خیلی تجملی و عید و بازدی دل میکنن به شخص، سوار اتوبوس میشن سر به خوزستان و گرمای خوزستان میگذارن و پا در خاکهای گرم شلمچه میگذارن و این قطعا یک عشقی داره که اون بزرگوار رو میکشن به عنوان یک دانشجو و حتی یک جوان، یعنی به شخص وقتی وارد این خاک میشم و این خاک رو حس میکنم قطعا میگم که حالا یک من اشاریم به صحبت حاج حسین یکتا بکنم از راویان برجسته دفاع
بله،
مقدس
بله.
که فرموده بودن ما وقتی شهدا رو تفحص میکنیم استخوان‌هاشون باز میگرده و اون گوشت و پوست و خونی که ریخته شده در اون خاک حاضر هست و قطعا شما وقتی وارد این خاک میشید نباید با کفش وارد بشی و این احترام حفظ بشه انشاءالله. و تقریبا حالا خیلی از این بحث بونشیم، ما این بحث راهیان رو داشتیم و تقریبا 2 سالی هست شاهد حضور دانشجویان خارجی در اردوهای راهیان نور هستیم.
درست.
و شما می‌فرمایید که ترجمه هایی صورت گرفته قطعاً. قطعاً این ترجمات به صورت خیلی قوی نه از طریق کتاب، از طریق فضای مجازی و رسانه. یعنی الگوهایی که ما در دفاع مقدس همچون شهید همت، شهید باکری، شهید خرازی داشتیم، زندگی نامه هاشون و سیره هاشون به زبان های مختلف عربی و انگلیسی و ترکی و آذربایجانی در سطح مختلف جهان به دست دانشجوها رسیده. یعنی یکی از رساله هایی که هسته بین الملل داره این هستش که این مفاهیم و صحبت‌هایی که در رابطه با دفاع مقدس و سیره شهدا است به گوش دانشجویانی که در اون سمت جهان حضور دارند برسونه.
بازخوردی هم داشتید؟
بله، همدلان خدمتتون عرض می‌کنم. ما تقریبا 2 سالی که این کار در دانشگاه‌های مختلف تهران شروع کردیم، کاروان‌هایی کاملا این فضای ثبت نامی هم فضای بین‌المللی داشته.
بله.
یعنی این فضا به صورت سایتی ایجاد درگاهی بوده، ثبت نام کردم و حتی حالا دانشجویانی که داخل ایران ساکن هستن این قضیه رو ما داشتیم که اصلا دانشجو متوجه نبوده، که یعنی اصلا آشناییتی با فضای دفاع مقدس نداشته.
درسته.
به این فضا زمین زنی، من خودم برام جالب بود، یک دانشجوی پاکستانی به من تماس گرفت که گفتش که این راهیان نوری که شما میبرید فضاش به چه شکل هست، و خیلی برای من جالب بود و باعث شد که ما یک اتوبوسی از دانشجویان پاکستانی، آذربایجانی و حتی نیجریه به راهیان نور اعزام کنیم و باهاشون همراه بشیم. حالا خوشبختانه بر زبانشون مسلط بودیم و تونستیم مترجمانی در این زمینه گیر بیاریم.
بله.
و باهاشون همراه شدیم و تقریبا استارتش از 3 سال پیش قبل از کرونا خورد و ما این قضیه رو پیش گرفتیم و رفتیم جلو و حالا به کمک دانشگاه دیگه در سطح سازمان بسیج یا ناحیه بسیج تو درد گرفت، این بحث اعزام دانشجویان خارجی به راهیان نور آغاز شد و با این مفاهیم آشنا شدن. یک خاطری هم در این زمینه اگر به گنجه بنده خدمتتون عرض کنم، سلامت باشید ان شاء الله. یکی از دانشجویان انگلیسی که تقریبا در ایران تحصیل میکرد و مقطع ارشدش رو میگذرون یک خانومی بود و این رو من از یکی از راویان زنده که تقریبا ارتباط خیلی نزدیکی با هم دیگه داریم شنیدم. و این بزرگوار وقتی به سفر راهیان نور اعزام میشن و خیلی براشون جذابیت داشته که این راهیان نور و این دفاع مقدس و شهدایی که در ایران میگن به چه شکل است. ما نمونه یعنی یادمان شهدا رو در آلمان، اتریش مثلا از جنگ جهانی دوم بودن میبینیم، یک میدانی هست، یه سری گل گذاشتن فقط به نشانه احترام. ما این قضیه رو دنبال میکنیم، ولی خیلی برامون جذاب بود که بیایم ببینیم فضای دفاع مقدس در ایران به چه شکل بوده و آیا چیزی که میگن صدام حسین پیروز شده یا به قول خودشون آقای خمینی و این لفظ رو به کار میبرن.
بله،
یا امام.
بله.
خمینی به کار میبرن رحمت الله علیه. و این دانشجو وارد فضای راهیان نور میشه، تقریبا 3 روزی با کاروانهای ما همراه میشه و تقریبا حالا یک مقدار بحث حجابشون هم مطرح بوده و خوشبختانه با تأثیری که از خواهران عزیز در اونجا میگیرن و این حجاب رو میگیرن و البته مسلمان بودن ولی آنطور که باید و شاید به این قضیه پرداخته نشده بود. و حالا نکته جالب قضیه اینجا هست که وقتی روز آخر این دانشجو داشت از فضای پادگان 2 کوه در 5 کیلومتری اندیمشق خارج میشد، راویان دفاع مقدس داشتن فضای پادگان رو تشریح میکنن، میبینن که این دانشجو فضای خیلی عجیبی براشون حاکم شده و وقتی از ایشون میپرسن که چرا این فضا بر شما حاکم شده و با این فضا چه اختی گرفتین و تقریبا چه حالی به شما دست داد، ایشون فرمودن که اگر یک مشت از این خاک در کشور من بود، کشور من گلستان میشد. یعنی این لفظ رو این دانشجو، یک دانشجوی ارشد 25 ساله به کار میبره که وقتی میگه اگر یک خاک از این کشور شما، این فضای خوزستان، این فضای شلمچه و فکه و طلایه که هنوز هزاران هزار شهید در این خاک مدفون هستن و هنوز تفحص نشدن، میگه که اگر یک خاک از این، یک مشت خاک از این خاک شما در دست من بود، به کشورم میبردم، کشور من گلستان میشد. و این حد از تأثیر و عشقی که شهدای ما در دل جوانان خارجی ایجاد کردن و قطعا رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در این قضیه تاکید دارن که به دانشجویان توصیه میکنن فضای بین‌المللی رو قوی کنید و با دانشجویان خارجی ارتباط. به حمدالله این فضا ایجاد شده که من نوعی تونستم با دانشجویانی که در سطح کشورم و یا در سطح تهران تحصیل میکنن ارتباط بگیرم و حداقلش نیست که مبانی انقلاب اسلامیمون و چیزهایی که در دفاع مقدس اتفاق افتاده به این بزرگواران برسونم. یعنی
بله.
به عنوان مثلا من با یک دانشجو لبنانی صحبت میکردم، جنگ بحث 33 روزه شد و خیلی افتخار میکرد به جنگ 33 روزشون که ما این کار رو کردیم، اون کار رو کردیم، در جنگ 33 روزه اسرائیل از خاک خودمون بیرون کردیم. و من گفتم جنگ 8 ساله بود، جنگ 8 ساله چه اتفاقی افتاد؟ خیلی برام جالب بود که براش توضیح بدم و این قضیه 8 ساله رو گفتم. بنده خدا شروع کرد، یعنی در این حد بود که گفت پاشو بریم این کتاب، با لهجه شیرین خودش، پاشو بریم این کتابهایی که درباره شهدا هست بگیرم و من بخونم و من نمیتونم طاقت بیارم این قضیه رو، بهش اهمیتی ندم. یعنی در این حد این عشقی که آن دم مسیحایی خمینی در جوانان ما ایجاد کرد و آنطور رفتن و به شهادت رسیدن و این انتقال بین نسل ها داره صورت میگیره. بله. و قطعا وظیفه ما هست، یعنی به عنوان دانشجو من این حداقل این ماموریتی هست که بر عهده ما گذاشته و این درخواست رو از تک تک دانشجویان در این عرصه دارم که حداقلش این هستش که ما این مفاهیم و سیره شهدا رو اول از همه در زندگی خودمون پیاده بکنیم. شهدا چیکار کردن؟ یعنی به عنوان مثال چه چیزی در زندگیشون پیدا کردن؟ حالا یک روز شهید رو در زندگی که در جبهه داشته بررسی بکنیم، به چه شکل است؟ نماز صبح، دعای توسل، نماز ظهر، عرضم به خدمت شما زیارت عاشورا و در نهایت آخر شب که از 12 شب تا اذان صبح به نماز شب مشغول بودن. قبرهایی میکنن، بزرگوار هستن، من خیلی بی‌ادبی نمی‌کنم در خدمتشون. چیزهایی که به گوش ما رسیده و اون حسی که در اون مکانها حضورش به دست ما رسیده و این حس رو کاملا از ته دل دارم میگم که به من القا شده و من در اختیار شما بزرگواران قرار میدم به عنوان یک جوان 22 ساله خدمت شما ارائه میدیم این قضیه رو. این قضیه هست که جوان ما، جوان مؤمن انقلابی ما که حضرت آقا خطاب قرار میدن، بله، باید حتما سیره شهدا رو اول از همه در زندگی خودش پیاده بکنه. که شامل من خیلی نمیخوام ایدئولوژی رو صحبت کنم، بحث نماز اول وقت میاد وسط یا حتی مستحباتی که وجود داره و در نهایت اگر اینها تکمیل شد و تونست بر اینها تداوم داشته باشه، میتونه تأثیر خودش رو با نفسی که داره بر دانشجویان مختلف در عرصه مختلف یا حتی بزرگان خودش بذاره و این تأثیر رو ما به حمدالله در حال حاضر شاهد بودیم در تقریبا 42 سال انقلاب که گذشت.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم بابت توضیحات مبسوطی که در حقیقت ارائه فرمودید. خب جناب خیرالعموم، من ارجاع میدم شما رو به عرایض ابتداییم، حضور شما و جناب آقای کریمی از دو نسل متفاوت. برخی از کارشناسان و پژوهشگران، اتفاقی که تو این دو سال اخیر خودم به شکل متمرکز حداقل از طریق رسانه مانند رادیو رو پیگیری کردم، در حوزه تاریخ شفاهی با نگاهی عمیق‌تر در حوزه ادبیات دفاع مقدس به این مسئله اشاره می‌کنند که اگر ما امروز شاهد، اگر نگوییم شیب نزولی، ولی حرکت کندتر رشد ادبیات دفاع مقدس هستیم به دلیل تغییر نسلی است که حالا آقای کریمی هم بهش اشاره کردن. زبان این نسل با زبان راویان آن زمان به دلیل شاید توسعه فضای رسانه‌ای از یک سو، دو دیگر هجمه‌ای که حالا از سوی غربی ها طبق صحبت های جناب آقای کریمی در فرمایشات مقام معظم رهبری از شبیخون فرهنگی، هجمه فرهنگی، در نهایت کلید واژه نفوذ که اشاره شد، بحث رسانه هایی که با اسم شبکه های مجازی ولی خب با رسم شاید تأثیرگذاری، حتی نگاه استعماری مدرن هم از اون یاد میشه. به هر حال دارن به این نکته تاکید میکنن که دیگه نمیتوان با این، با آن زبان آن دوران با نسل امروز صحبت کرد. اگر جز موافقان این مسئله هستید بفرمایید که باید به چه زبانی برسیم. اگر نسبت به این مسئله نقدی دارید، نقدتون رو خواهیم شنید.
بسیار خوب، الحمدلله شما ما رو میارید لب یک قله و پرتگاهی و باز میگید که اینجا تفکیک بکنید. من اجازه میخوام که این بحث رو یه مقدار کلیدی مطرح بکنم، اگر اجازه میفرمایید. ما اگر بتونیم این توانایی رو داشته باشیم که لزوم طرح و ضرورت پردازش رو جا بندازیم برای نسل کنونیمون، اینی که تاکید میکنم رو این کلمات، ببخشید، ضرورت طرح، به خاطر این هستش که من وقتی تو کلاس وارد میشم میگم درس دفاع مقدس، میبینم نگاه ها خیلی سرده، غریبه است،
درسته،
ولی آخر ترم میگن استاد کاش دوبار ما رو موزه دفاع میبردید. و بعد وقتی نظرخواهی میکنیم ازشون، میگیم بدون اسم نظراتتون رو بنویسید راجع به دو سه تا سوال، اگه شهدا نمیرفتن چی میشد، اگر جنگ اتفاق نمیافتاد چی، مسائل مختلف، میبینن 180 درجه دیدگاه ها فرق
کرد. بله بله،
فرمایش قشنگی رو عزیزمون اشاره کردن که حالت های معنوی و روحانی بچه های رزمنده رو اگر ما مطرح بکنیم دلنشینه. من میخوام اجازه میخوام که اینو تکمیل بکنم، بگم شوخی های بچه ها، ورزش هایی که میکردن، ابتکارایی که داشتن، خلاقیت هاشون، چه تو زمینه سبک زندگی که داریم کتاب ازشون،
بله،
خاطره زیاد داریم، و چه تو مسائل دفاعی و حماسی، فوق العاده جذابه. اینجا من نقش رو میخوام بگم 70-80 درصد گردن کسانی هستش که معرفی صورت نداده. عزیزمون حق دارن، میگن که من از اطرافیان خودمون زیاد مطلب گیرم نیومد، ولی شاید تو راهیان مثلا راویا صحبت کردن امثال این حرف. ببینید یه دلیلی داره که مطبوعات اسرائیل می‌نویسن ما از برجام خوشحال شدیم ولی از حذف فرهنگ دفاع و مقاومت از کتاب‌های مدارس ایران بیشتر خوشحال شدیم.
بله.
خب این اعتراف زیباست برای خودمون. 300 سال ما تاریخ ایران رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم تو 28 تا جنگ ما خاک دادیم، رودخونه دادیم،
بله.
امکانات دادیم، امتیاز دادیم. تو یه جنگ فقط ما تونستیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم بله خیلی بهمون سخت گذشت، خیلی جنگ گرونی بود برامون، ولی دفاع کردیم و حقمون رو گرفتیم.
بله.
پس این نشون میده که ما یک بالندگی داریم، میتونیم بهش بنازیم. زمانی که سال 66-67 27 ناو کشورهای استکباری اومدن تو خلیج فارس، همه میگفتن ایران دیگه رفت. چی شده که الان ما میتونیم بگیم آقا F-35تونم بیاد دست خالی برمیگرده؟ نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که آقا ما اگر اون فرهنگ رو درست منتقل بکنیم، رزمنده به فرمایش شما میگیم خاطراتشون کمه، باید بریم سراغ اینا بگیم آقا رزمنده بسیجی ما توی مقاومتی که توی سوریه صورت میگیره مخابره میکنن، میگن دشمن رو تو محاصره داشتیم 3 روز، الان یه تانکر آب داره براشون میره، تأمل میکنه میگه جلو آبو نمیگیریم، بذارید آب بره. این یعنی چی؟ فرهنگ نسل چهارم ما منتقل شده به این. 200 بار هم حادثه کربلا رو برای ما بگم باز بغض گلمونو میگیره.
تحقیقا.
و 200 بار هم بشنویم که رزمنده هامون چی کار کردن، پدر 5 شهید لبنانی خم میشه، پوتین شهید صیاد رو میبوسه، صیاد خجالت میکشه زیر بغلش رو میگه، نمیدونسته پدرش شهیده، سن بالایی داشت، زیر گوشش میگن پدر 5 شهیده، خودش میگفت عرق کردم از این حرکت. پرسیدم آقا برای چی این کارو کردید؟ مترجم سوال کرد گفت نور خمینی رو تو چشمای شما میبینم. یعنی انقدر میتونه رفتار ارزش منتقل بشه. فرزند دبیرستانی من با فرزند راهنمایی من دعواشون شده بود، جر رو بحث میکردم.
بله،
سوال
بله.
کردم گفتم که چیه جر رو بحث تو؟ گفت داداشم 2 بار پرواز در بی نهایت شهید بابایی رو خونده، من 1 بار.
عجب.
بذار من 1 بار دیگه اینو بخونم، مساوی که شدیم تو بار سوم بخون. اینا نسل چهارمی ما هستن، همین کتاب میره تو کشمیر ترجمه میشه و میشینن میخونن، به به و چه چه میگن، زار میزنن، تجلیل میکنن از یک شهید ارتشی ما. شهید باقری ما کسی بودش که میگفتن آقا این یه دانش آموز مدرسه است، اصلا پوتین اندازه پای سلشگر شهید ما پیدا نمیشد.
بله.
فرمانده قدر اطلاعات عملیات خاورمیانه، چه توانی از خودش نشون داد که الان ما با افتخار 6 جلد کتاب فقط یادنامه زندگی بزرگوار رو داریم.
درود.
من عرضم این هستش که ما اگر بتونیم همه جانبه کار بکنیم، خیلی عذر میخوام، نمیخوام جسارت بکنم به تلاش هایی که عزیزان دارن، ولی مقطعی نباشه پردازش های ما، مناسبتی نباشه، هفته بسیج 3 خرداد، هفته دفاع و سلام، فاصله بین اینها رو خوب میتونیم ما استفاده بکنیم. یا هنری که صدا سیما به خرج داده تو بزنگاه‌های اطلاع رسانی که به اصطلاح اوج تماس با مخاطبین هست، یه خاطره کوچولو از یه شهید رو عنوان میکنه. این خیلی جالبه. ما اگر بتونیم این فرهنگ رو، فرمایشتون کاملا منطقیه، فرهنگ نوشتاری از جامعه نه فقط ایران، جاهای دیگه هم یه مقدار عقب نشینی کرده، ولی ما تو فضای مجازی خیلی خوب میتونیم گسترده کار بکنیم. خداییش با این که خیلی ارتزاق صورت میگیره، ولی با این حال احساس تشنگی میکنیم، میگیم خیلی چیزها رو هنوز نمیدونیم از رفتار. باید بگردیم یک دفعه ببینیم که یک بزرگواری، مادر یک خانواده 9 شهید کجا داریم؟ توی جزیره هرمز. عزیزان برید توی دارالرحمه حضرت عبدالعظیم یه سنگ قبری هستش نوشته خانم عصمت خامچی مادر 7 شهید و همسر شهید.
درست.
یعنی 8 عضو خانواده. این چه زنیه، این چه قدر قدرتیه، کم میاریم بهش بگیم شیر زن.
درود باشه.
اینا را شفاهی من به دانشجون بگم، به دخترم، به پسرم بگم، اینقدر ما حماسه داشتیم تو دفاع مقدسمون، واقعا ما تو شبای درگیریمون، تو شبای خاموشیمون با شیشه نوشابه نفت می‌بردیم در خونه همسایه‌ها می‌دادیم.
بله.
فکر می‌کنن قصه داریم میگیم، ولی واقعیت‌هایی هست که بپذیریم، اینها رو منتقل بکنیم و انشالله
بهره بگیریم از اینکه جامعه علمی ما افتخار میکنه که دو فوق دکترای برکلی آمریکا میاد میشه فرمانده جنگهای نامنظم ما، که 48 ساعت غذا نخورده بود، خوراکی نخورده بود، دستای چمران میلرزید، همرزمش میگفت پرسیدم دکتر کسالت دارید؟ دفعه اول جواب نداد، دفعه دوم آروم زیر گوشم گفت 48 ساعت هیچ نخورد. حقوق 4000 دلاریشو ول میکنه، بالا میشه میاد میره جنوب لبنان و تو ایران، تو اون به قول ایشون خاک گرم خوزستان، که چی؟ اینا جو زده نبودن.
تحقیقاً
اینا یک معنویتی، اینا یک آرمانی، اینا یک ارزشمداری، مسئولیت پذیریشون اینا رو کشود توی صحنه. و الحمدلله سنگ تموم گذاشتن. افتخار میکنیم به این که تو فضای مجازیمونم ما میتونیم اگر ورود درست صورت بگیره کاملا فضا رو قبضه میکنه. انشالله دست اهلش سپرده بشه.
انشالله. اینقدر بحث شیرین بود، من واقعا خودم متوجه گذشته زمان نشدم. از اتاق فرمان تایکنده محترم برنامه به من اشاره کردم، ما کمتر از 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. طرح پرسشی ندارم، هر دو عزیز منت بگذارم بر من رعایت زمان بکنن. در حد 1-2 دقیقه اگر نکته غافل مونده باشه از عرایض من، یا تمایل به عنوانش یا تاکید بر اون دارن، رو در خدمت هستم. جناب کریمی ابتدا با شما همراهی.
بشید. من یک صحبتی که حالا استاد خودم فرمودن، بحث حالا یعنی تأثیری که شهدا بر کشورهای مختلف دارن. تقریبا یک جلسه‌ای داشتیم در یک ماه پیش، یک بزرگواری از فضای هند و اون شهرهایی که در اونجا حاضرن بر ما گفتن و تأثیری که انقلاب ما بر هندوستان و همچنین کشورهای دیگه داشت، و این رو مطرح کردن یک مسابقه کتابخوانی تحت عنوان کتاب من زنده ام برای خانم معصومه آباد.
بله،
این مسابقه کتابخوانی در هند برگزار شد، اگه اشتباه نکنم در مرکزیت دهلی، و برگزار شد و قریب به 3500 نفر در این مسابقه شرکت کردند و جایزش هم چی بود؟ همون کتاب به خودشون دوباره هدیه میدادن. اینش قشنگی. اون کتاب رو به عنوان یه نسخه به صورت الکترونیکی برشون ارسال میکردن، اون کتاب رو میخونن، مسابقه میدادن، و برنده اون مسابقه، حالا تقریباً قریب به 150 نفری شدن به عنوان مثال، همون کتاب رو دوباره به خودشون هدیه میدادن. یعنی در این حد مشتاق که اون کتاب رو نگه همیشه خودشون هر دفعه که میخوام بخونه. و در این حد میگم که این تأثیر شهدای ما و حتی خواهران یا برادرانی که در این عرصه فعالیت کردن، چه اسرای ما چه شهدای ما، تأثیر خودشون رو کافی و وافی، چه ما بخوایم چه نخوایم، بر دلهای عاشق و دلخسته میگذارن.
تردیدی در این مسئله وجود نداره. سپاس از مهر شما جناب خیرالنور، در خدمتتونم.
یک مسئولیتی رو گردن خودمون احساس میکنیم به عنوان الگوپذیری از عزیزانی که باعث افتخار نه فقط جامعه ایران اسلامی بلکه جهان تشیع و کلن جامعه بشریت شدن.
بله،
وقتی ما صحبت از به اصطلاح دفاع و مقاومت میکنیم، خب یه شاخصی داریم مثل شهید سلیمانی، مقبول، محبوب و بسیار معتبر حتی برای دشمنانش.
درست
که میگن وقت ملاقات میخواستیم نتونستیم از شهید سلیمانی بگیریم. این چی هست که یه بزرگواری مثل ایشون الگوی جامعه ماست در یک کفه ترازو، بعد در کنارش میبینیم یک سال و نیم بعد از شهادتش یه عزیز دانش آموزی با یک فداکاری در ارتباط یه بحث آتش سوزی،
بله،
یه علی بلندی میشه، عکسشو میان کنار شهید سلیمانی میزنن. مکتب سلیمانی کار خودشو کرده، مدرسه امام کار خودشو کرده. آقا اگه صحنه الان فراهم نیست که برید خط مقدم تو خاکریز، ولی میتونید فداکاری و حماسه خودتون حتی تو شهر و روستای خودتون هم داشته باشید. خیلی از رزمنده های عرصه دفاع از حریم ولایت میگفتن ما دلمون میخواد دفاع مقدس رو تجربه بکنیم.
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام. بابت محدودیت زمان هم از هر دو بزرگوار عذرخواهی میکنم. محمد جواد کرمی، مسئول هسته بین الملل بسیج دانشگاه شهید بهشتی و فعال فرهنگی، و همچنین جناب سید محمود خیرالامور، از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، پژوهشگر این عرصه و مدرس دفاع مقدس، دارای کارشناس ارشد علوم سیاسی، و شما نازنینان که تا این لحظه همدل بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی. امید آنچه به واسطه این برنامه در قالب چالش‌های تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مفاهیم ایثار و شهادت در قامت هفته بسیج به شما تقدیم شد به کام و جانتان خوش نشسته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی فرهنگی ویژه هفته بسیج. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه. امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. از بخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است.
در جنگی نابرابر
جنگ. مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
این سال ستاری هست.
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون
جلوشون باییست.
یکی آبیزی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
ما چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافکن؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگندهی متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه جور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به واقعیت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن بفتن.
در سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان خوبم وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.